گفتنی حالا باشه و گفتنی دیگه باز بعدا
گفتنی
همین بود که دیگه امروز فکر میکنم آخرین اجرای ما در برنامه زنده باد زندگی باشه این طرف سال. بله البته هستیم دیگه، در برنامه هفته بعد هم هستیم در بخش گفتگو حضور دارم، ولی اجرای رسمی فکر میکنم امروز بود. باز انشالله خدا عمری بده و توفیقی بده که باز بخیر سال بعد باز با همی فضا و همی تیم همکاری انشالله در خدمت دوست عزیز باشیم
انشالله. پس میرن دیگه برو خود تا او طرف سال
میرن برو
تا او طرف سال تا سال 1400.
بله خب موضوع هفته بعد چی خواهد باشه؟
بله چون از شنبه دیگه آخرین روزهای سال 1399 هست
سرعت میگیره، شمارش معکوس شروع میشه.
بله میگیم که چند؟
بله
7 6 5 4 3 2 1 آغاز سال 1400. خب چون رقمی میشه خدمتتون عرض بکنم که ما از هفته آینده از شنبه انشاءالله درباره ای صحبت میکنیم که دمی روزای آخر
بله
کارای آخر ما چی است؟
روزای آخر؟
کارای آخر.
بله انشاءالله که بر ما بگوین از این روزای آخر و کارای آخر. خب دیگه فرصتی نیست.
بله
خیلی خیلی خوشحال بودیم که این هفته در خدمت شما بودیم در کنار شما و انشاءالله که از شنیدن برنامه لذت برده باشین. تا برنامه دیگر و روزی دیگر خدا نگهدار.
بله تا شنبه که باز هم در کنار شما عزیزان خواهیم بود. بازنده با زندگی خوش باشین. پنج شنبه و جمعه و همه رخصتی دو روزه به شما خوش بگذره و خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
اولین طلای تیمی زنان، حضور زنان ایرانی در بازی‌های آسیایی به سال 1337 می‌رسد که هیچ مدالی برای زنان ایرانی در بر نداشت. اولین مدال زنان ایرانی در بازی‌های آسیایی نشان برنز والیبال در سال 1344 بود. زنان ایرانی بالاخره در رشته شمشیربازی توانستند یک بار در سراسر دوران پیش از انقلاب مدال طلا در یک رشته انفرادی کسب کنند. اما بیشتری مدال زنان ایران در بازی‌های آسیایی در سال‌های پس از انقلاب به دست آمد. وقتی کاروان زنان ایرانی در بازی‌های سال 1397 در اندونزی توانستند برای اولین بار 16 مدال کسب کنند که در تاریخ رقابت زنان در این بازی‌ها بی سابقه است. اما در همین سال 1397 و در همین بازی‌ها زنان ایرانی توانستند برای اولین بار در تاریخ کشور مدال طلای یک رشته تیمی را کسب کنند و در بازی‌های کبدی اولین تیم زنان آسیا باشند که توانستند هند را شکست دهند.
بلغ العلا بكمال كشف الدجى بجمال حسنت جميع خصال صلوا عليه وآله احمد ارض و عالم آب رویا دم خانم بی تو هستی رنگ بویا ز احمد تا احد یک نیم فرقه جهان اندری یک نیم غرقه یقینا میم احمد میم هستی که سرمست از جمالش چشم هستی، همان احمد که آوازش بهار است، دلیل خلقت لیل و نهار mama papa nini papa nini sasa re re sasa ni sa re sa ni sa ni pa ni pa ma pa ni pa ma pa ma re ma re sa aman ahmad ke farzand e khaleel ast qiyame بچه کنها را دلیل است، همان احمد که سرمستان سرمد به خانندش ابوالقاسم محمد، محمد رحمتون للعالمین است، کرامت بخش سر روح الامین محمد بعد غیب و شهود است، کلید مخزن سر وجود
با اعلام ساعت 11 قبل از ظهر به وقت افغانستان توجهتان را جلب میکنیم به دومین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دری.
با نام و یاد خداوند متعال و عرض سلام و وقت بخیر حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند، خوش آمدید به بخش خبری این ساعت از رادیو دری. مبعث پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم را خدمت یکایکتان تبریک و تهنیت عرض میکنیم. رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت عید مبعث پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم از طریق رسانه ها به صورت زنده سخنرانی خواهند کرد. امروز پنجشنبه 27 رجب سال 1442 هجری قمری برابر با 11 مارچ 2021 مبعث پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم است. سخنرانی حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی ساعت 10:30 به صورت زنده از خبرگزاری ایران پرس، شبکه خبر، شبکه یک سیما و رادیو ایران پخش خواهد شد. عید مبعث روزی است که حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم در سن 40 سالگی در غار حرا توسط جبرئیل و سوی خداوند متعال به پیامبری برگزیده شدند. سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل پایتخت افغانستان چهارشنبه شب طی بیانیه توضیحاتی در خصوص حادثه حمله به موتر شخصی یکی از کارکنان بخش کنسولی این سفارتخانه ارائه کرد. سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل در این بیانیه اعلام کرد که عصر روز چهارشنبه یکی از کارکنان بخش کنسولی سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل که با موتر شخصی جهت خرید مایحتاج به سطح شهر کابل رفته بود، مورد حمله سارقان مسلح که قصد ربایش موتر او را داشتند قرار گرفت. سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل افسود در این حادثه دیپلمات ایرانی با هدف مقاومت در مقابل خواست سارقان اقدام به تلاش برای خروج از صحنه نمود که در پی آن سارقان مسلح مبادرت به تیراندازی به موتر وی نمودند که خوشبختانه در این تیراندازی وی آسیب جدی ندیده و اکنون در سلامت به سر می‌برد. امریکا برغم مخالفت طالبان بر ادامه حضور نظامی این کشور در افغانستان تاکید کرد. به گزارش خبرگزاری آوا، وزیر امور خارجه امریکا روز چهارشنبه در جلسه کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان گفت که دولت بایدن تاکنون در خصوص خروج نظامیان خارجی از افغانستان بر اساس توافقنامه دوحه از ماه می هیچ تصمیمی نگرفته است. آنتونیو بلینکن در توجیه این اقدام دولت آمریکا مدعی شد که بایدن قصد دارد به جنگ پایان دهد تا نظامیان این کشور افغانستان را ترک کنند و اطمینان حاصل کند که این کشور بار دیگر تبدیل به پناهگاه تروریستان نمی شود. این اظهارات مقام آمریکایی در حالی است که کارشناسان مسائل سیاسی منطقه بر این باورند که واشنگتن با زیر پا گذاشتن توافقنامه قطر همانند دیگر توافقنامه‌های بین‌المللی عامل اصلی گسترش جنگ، تروریسم، کشتار، قاچاق مواد مخدر و توقف روند مذاکرات صلح افغانستان است. در توافقنامه دوحه آمریکا متعهد شده بود از ماه می آتی تمامی نظامیان خارجی پس از دو دهه جنگ شکست خورده از افغانستان خارج شوند، اما در حال حاضر از این امر عقب نشینی کردند و این کشور را به کانون جنگ تبدیل کردند. و اما نامه اخیر وزیر خارجه آمریکا بر رئیس جمهور افغانستان واکنش‌های زیادی را در بین شخصیت‌های سیاسی افغان و همچنین مردم افغانستان به همراه داشت. وزیر خارجه آمریکا در نامه به اشرف غنی به تندی از وی خواسته تا با نهادهای مذاکراتی صلح همکاری کند. این در حالی است که مذاکرات صلح افغانستان در قطر با بن‌بست مواجه شده و هر دو طرف مذاکرات مدت زیادی است که با هم دیدار نداشتند. در همین حال کشورهای همسایه و منطقه مانند ترکیه و روسیه تلاش دارند تا کنفرانس‌های صلح افغانستان را راه اندازی کنند. همکار ما قریشی در کابل نگاهی دارد به این تحولات.
اما طوری که اطلاع دارین به تازگی یک دسته انکشافات و تحولات در راستای قضایای افغانستان و روند صلح کشور پدید آمده و دیدگاه های مختلف در این راستا هم انعکاس پیدا کرده. پس از این که نامی به آقای اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و همچنان عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه افغانستان از سوی وزیر خارجه آمریکا مواصلت کرده، دیدگاه ها تبارز پیدا کرده. در این راستا تقریبا دیدگاه های مختلف مشاهده میشه، هم از سوی مقامات مسئول و هم در بین مردم افغانستان. آقای اشرف غنی رئیس جمهور و همچنان هم امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری افغانستان بسیار واکنش تند و جدی در این راستا داشتن، چنان که آقای صالح گفتند که اما آمریکایی‌ها فقط می‌توانند در خصوص سرنوشت 2500 نیرویی که در افغانستان از آمریکایی‌ها مانده تصمیم بگیرند. در مورد سرنوشت مردم افغانستان آمریکایی‌ها صلاحیت از این ندارند که امر را نهی بکنند و به هیچ قیمت ما دستورهای آمرانه را نخواهیم پذیرفت و عملی نخواهیم کرد. حتی ساله جدیدتر از این است که اگر تکه تکه و پارچه پارچه هم شود این مسائل را قبول نمی کنه و به تنهایی شما هم باشه. این طرحی که به دولت افغانستان ارسال شده این قابل پذیرش نیست. رئیس جمهور هم این یک ورق پاره خوانده که از سوی بعضی افراد مطرح میشه. اما دکتر عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه افغانستان در این راستا واکنش نرم داشته و گفته است که باید به این موضوع توجه صورت بگیره و مورد غور دقت و بررسی قرار بگیرند. البته در کنار این مسائل شماری هم از مردم افغانستان از این موضوع انتقاد کردند و لحن وزیر خارجه آمریکا را لحن آمرانه خواندند. اما شمار دیگر تاکید به این دارند که به ای که چه شخصیت در رأس قدرت افغانستان باقی میمونه برایشان مهم نیست، فقط مردم افغانستان تشنه صلح است و صلح باید در افغانستان برقرار شود. در این راستاست که گفته میشه که قرار است نشست های هم در این نزدیک ها در خصوص روند سال افغانستان موجود بیاید و مسکو هم آمادگی خود را برای یک اجلاسی که با تاریخ 28 بود یعنی ماه روان خورشیدی قرار است که در مسکو برگزار شود خبر داده و گفته میشه از برخی شخصیت ها هم دعوت و عمل آمده شخصیت های سیاسی افغانستان مانند حامد کرزی و یک دسته از شخصیت های دیگر. البته دولت حکومت افغانستان و هر دهی راستات و هنوز ابراز نظر نکرده، اما خوزون سخنگوی شورای عالی مصالحه افغانستان گفته که چنین نامی و دکتر عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه افغانستان مواصلت کرده و این موضوع مورد غور و بررسی قرار داره و رئیس شورای عالی صلح مشوره های خود را به این راستا آغاز کرده که آیا در این اجلاس شرکت بکنه یا نه، علاوه از طرف دولت افغانستان که به این اجلاس دعوت شده و همچنان از طالب ها هم دعوت شده، از کشورهای همسایه افغانستان، از جمهوری اسلامی ایران، پاکستان، چین هم دعوت به عمل آمده که در این نشست حضور داشته باشند و در کنار از این آمریکایی‌ها از نشست دیگری هم صحبت کردن که برخی را تکمیل کننده نشست دوهم می‌دانند که قرار است در ترکیه برگزار شود. این نشست مانند نشست بن خواهد بود که پیرامون سرنوشت سیاسی افغانستان در اونجا تصمیم گرفته شود. آمریکایی‌ها تأکید کردن که هرچی زودتر این نشست تدویر شود و چرا ممکن است که نیروهای آمریکایی از افغانستان بیرون شود. بسیاری از خروج نیروهای آمریکایی هم استقبال میکنند و به این باور هستند وعده هایی را که آمریکایی ها در این مدت برای افغانستان سپرده بودند او وعده ها تحقق پیدا نکرده و هنوز جنگ ادامه داره، مواد مخدر افزایش یافته که کاشت برداشت و ترافیکش و ناامنی ادامه داره، فساد اداری گسترش پیدا کرده. در تحول در راستای حکومت داری خوب که یکی از وعده ها بود سپرده بودن او تحقق پیدا نکرده، مبارزه با تروریست ها که گفته می شد صورت میگیره، بعد گفته مقامات دولت افغانستان 20 گروه در داخل افغانستان فعالیت داره. به هر حال در کنار هم وقتی که مسائل را قرار بدیم، مردم افغانستان نگران تداوم جنگ و افزایش جنگ هستند و به این باور هستند که اگر پروسی سال و روند سال به جای نرسه و آمریکایی ها خروجشان غیر مسئولانه از افغانستان باشه، ممکن بهار سال آینده خونین‌ترین سال برای مردم افغانستان خواهد بود. اگر که این سال با بارها در افغانستان تکرار شده و زمستان این سال هم زمستان خونینی بود که در بسیاری از نقاط افغانستان بسیاری از مردم این کشور جانهای خود را از دست دادند و بسیاری هم تاکید به این دارند که بر صداقت آمریکایی ها و پاکستانی و اینها شک و تردید میکنند و به این باور هستند اگر واقعا اجماع داخلی، جمع اجماع منطقوی و اجماع بین المللی مخلصانه در قضیه افغانستان همکاری داشته باشند، ممکن سال و امنیت افغانستان برگرده.
نظرات و دیدگاه های قریشی خبرنگار ما را شنیدید در کابل در رابطه با نامه اخیر وزیر خارجه آمریکا برای رئیس جمهور افغانستان و کنفرانس های سال افغانستان که قرار است در کشورهای منطقه مانند ترکیه و روسیه برگزار شود. مرکز حمایت از زنان خبرنگار افغانستان از افزایش موارد خشونت علیه این قشر در این کشور ابراز نگرانی کرد. به گزارش خبرگزاری آریانا نیوز، رئیس این نهاد رسانه‌ای افغانستان اعلام کرد در یک سال گذشته بیش از 100 مورد خشونت علیه خبرنگاران زن را ثبت کرده که بیش از 20 مورد آن در کابل پایتخت اتفاق افتاده است. فریدن نگزاد تاکید کرد تهدیدهای امنیتی، ترورهای هدفمند، شیوع ویروس کرونا و روند بی‌نتیجه گفتگوهای صلح زندگی و فعالیت آنها را تحت تاثیر قرار داده است و افزود که به دلیل ناامنی‌های اخیر بیش از 10 خبرنگار زن مجبور به ترک مناطق خود و بیش از 10 خبرنگار زن دیگر نیز مجبور به خارج از افغانستان شدند. در 4 ماه گذشته 11 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای از جمله 4 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای زن در افغانستان کشته شدند. افراد فاقد تذکره برقی نمی توانند که پاسپورت الکترونیکی دریافت کنند. گزارش بشنوید از قریش خبرنگار ما در کابل.
ریاست پاسپورت افغانستان توزیع پاسپورت به افراد فاقد شناسنامه برقی را متوقف کرد. ریاست پاسپورت افغانستان با نشر اعلامیه میگوید که این اداره از این به بعد تنها به کسان پاسپورت میدهد که آنان شناسنامه برقی یا تذکره الکترونیکی داشته باشند. پیش از این اداره ملی سایه گفته بود که توزیع تذکره های کاغذی متوقف گردیده و توزیع نمیگردد. گفته می شود تا اکنون 2,500,000 تن از جمعیت این کشور تذکره الکترونیکی به دست آوردند، اما جمع کثیر تا هنوز تذکره برقی اخذ نکرده و سوی دیگر این موضوع از سوی شماری از نمایندگان در پارلمان افغانستان قابل بحث دانسته می شود. خبرنگار رادیو دری کابل.
306 زندانی افغان که به دلیل اقدامات مجرمانه در زندانهای ایران محبوس بودند به کشورشان منتقل شدند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمود عباسی معاون وزیر عدلیه و رئیس کارگروه انتقال محکومان وزارت عدلیه افغانستان گفت این افراد ادامه محکومیت خود را در افغانستان سپری خواهند کرد. عباسی افسود این اتباع افغانستانی از سرحد دوقارون تحویل مقامات افغانستان شدند. رئیس کارگروه انتقال محکومان افغانستان همچنین اظهار داشت که هفته آینده در مرحله دوم انتقال محکومان افغانستانی 500 تن دیگر به کشور منتقل می شوند. به گفته معاون وزیر عدلیه افغانستان، این افراد بر اساس توافقنامه انتقال محکومان میان دو کشور ایران و افغانستان و با رایزنی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی به آن کشور منتقل شدند. وزیر امور خارجه ایران در گفتگوی تلفنی با همتای فنلندی خود تاکید کرد گام‌های جبرانی ایران در چارچوب برجام بود. به گزارش ایرنا، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز چهارشنبه در گفتگوی تلفنی با پیکا هاویستو وزیر امور خارجه فنلند با یادآوری عهدشکنی آمریکا در توافق برجام و وضع تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی علیه ایران و انفعال اروپا در قبال آن به خویشتنداری ایران و ایفای کامل تعهدات خود تا 1 سال پس از آن اشاره کرد. ظریف در این گفتگوی تلفنی افسود گام‌های جبرانی ایران نیز در چارچوب برجام بوده و هدف آن اعاده توازن و حفظ برجام است. وزیر امور خارجه ایران افسود در صورتی که آمریکا تحریم‌های غیرقانونی خود را بردارد و تعهدات خود در برجام را اجرایی کند، ایران نیز از گام‌های جبرانی خود که همه آنها برگشت پذیر هستند برخواهد گشت. وزیر امور خارجه فنلند در این گفتگو بر حمایت این کشور از برجام تاکید کرد. در گفتگوی تلفنی پیکا هاویستو وزیر امور خارجه فنلند با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران همکاری‌های دو جانبه سیاسی، اقتصادی و کنسولی، برجام، مسائل منطقه و تحولات بین‌المللی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. سفیر و نماینده دائم ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی در وین ابعاد فنی بیانیه مشترک ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را تشریح کرد. به گزارش ایرنا، کاظم غریب‌آبادی سفیر و نماینده دائم ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی در وین روز چهارشنبه گفت که همان گونه که در بند دوم تفاهم ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آمده است، آژانس با فعالیت‌های ضروری راستی‌آزمایی و نظارت خود برای 3 ماه طبق فهرست فنی پیوست این تفاهم ادامه خواهد داد. غریب‌آبادی افسود تمامی اقدامات داوطلبانه و شفاف ساز از جمله پروتکل الحاقی متوقف شدند و این یک دستاورد مذاکراتی بود. جمهوری اسلامی ایران 23 فوریه 2021 میلادی در راستای اجرای ماده 6 قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران که در مجلس شورای اسلامی ایران تصویب شده بود، نظارت های فراپادمانی و اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کرد. دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی ایران در امور بین‌الملل تاکید کرد که هر گونه حضور نیروهای نظامی خارجی در منطقه تحریک کننده و عامل ناامن است. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسین امیر عبداللهیان، دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی ایران در امور بین‌الملل، در دیدار با تومین هاباگه سفیر ناروی در ایران،
با اشاره به اهمیت برقراری امنیت و ثبات پایدار در منطقه گفت که باید همه کشورها و دولت‌ها به معنای واقعی برای استقرار صلح و امنیت در منطقه و جهان تلاش نمایند. امیر عبداللهیان در ادامه افزود که بحران‌های منطقوی را باید از طریق راهکارهای سیاسی و نه نظامی حل کرد. به گفته امیر عبداللهیان، رفتار آمریکا در عراق، یمن و افغانستان و بخش‌هایی از منطقه و جهان غیر سازنده، مداخله جویانه و یک جانبه بوده است. دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی ایران در امور بین الملل همچنین گفت که اقدام اخیر نظامیان آمریکایی در بمباردمان و به شهادت رساندن نیروهای مبارزه کننده با تروریسم در منطقه بوکمال شرق سوریه چراغ سبز به داعش و تشدید کننده ناامنی هاست. امیر عبداللهیان افسود سیاست جمهوری اسلامی در خصوص برجام واضح و روشن، یعنی عمل در برابر عمل است. به گفته امیر عبداللهیان، اگر آمریکا تحریم‌ها را در عمل بردارد، ایران هم پس از راستی آزمایی و مشاهده رفع مؤثر تحریم‌ها اقدام متقابل خواهد کرد. صدر اعظم رژیم صهیونیستی به کشور امارات متحده عربی سفر می‌کند. شبکه الجزیره اعلام کرد که بنیامین نتانیاهو صدر اعظم رژیم صهیونیستی امروز به کشور امارات متحده عربی سفر می‌کند. روز سه‌شنبه رادیو ارتش رژیم صهیونیستی گزارش داده بود که مسئولان اماراتی اعلام کردند فعلا قصد استقبال از نتانیاهو را ندارند تا این سفر بر روند انتخابات این رژیم در 23 مارچ جاری تأثیر نگذارد. سفر نتانیاهو به امارات و بحرین تا کنون چندین مرتبه لغو شده است که معمولا اعلام شده علت آن شیوع کرونا بوده، اما برخی منابع فاش کردند بعضاً لغو این سفرها به دلایل سیاسی بوده است. برخی منابع اسرائیلی چند روز پیش اعلام کردند نتانیاهو اصرار دارد سفرش به امارات قبل از انتخابات کنست یا پارلمان رژیم صهیونیستی انجام شود تا با این سفر شانس پیروزی خود در انتخابات را افزایش دهد. ارتش لبنان از 4 بار نقض حریم هوایی این کشور توسط جنگنده‌های رژیم صهیونیستی خبر داد. به گزارش امروز العهد، ارتش لبنان با انتشار گزارش اعلام کرد که طی کمتر از 24 ساعت گذشته 2 بار پهباد جاسوسی ارتش رژیم صهیونیستی و 2 بار دیگر جنگنده‌های این رژیم حریم هوایی لبنان را نقض کردند. فرماندهی ارتش لبنان سه‌شنبه شب هم اعلام کرد که یک قایق جنگی ارتش رژیم صهیونیستی وارد حریم آبهای منطقه‌ای لبنان در نزدیکی ساحل رأس النافورة در جنوب این کشور شده و سرنشینان قایق به آسمان رأس النافورة بمب صوتی فایر کردند. روز دوشنبه نیز یک قایق جنگی دیگر رژیم صهیونیستی به مدت 18 دقیقه وارد حریم دریایی لبنان شد. نظامیان رژیم صهیونیستی روز چهارشنبه 5 کودک فلسطینی را بازداشت کردند. مرکز اطلاع رسانی فلسطین اعلام کرد که نظامیان رژیم صهیونیستی این 5 کودک فلسطینی را در مجتمعی در جنوب الخلیل توقیف کردند. جنبش جهانی دفاع از کودکان اخیراً اعلام کرد که رژیم صهیونیستی از سال 2000 تا اکتبر گذشته 2100 کودک فلسطینی را به شهادت رسانده است. بر اساس اعلام جنبش جهانی دفاع از کودکان، سن بیش از 520 نفر از کودکان شهید فلسطینی کمتر از 8 سال بوده است. در همین حال این جنبش خاطر نشان کرد که بیش از 1300 کودک فلسطینی از ابتدای سال جاری میلادی بازداشت شدند و این رقم از سال 2008 میلادی به 3000 کودک نزدیک شده است. نظامیان رژیم صهیونیستی هر روز با بهانه‌های مختلف مردم مظلوم فلسطین را به شهادت رسانده و یا مجروح و بازداشت می‌کنند. ستاد اطلاع رسانی امنیتی عراق از حملات جنگنده‌های این کشور به مخفیگاه‌های بقایای گروه تروریستی داعش در ولایت دیالی خبر داد. به گزارش امروز پایگاه النشره، ستاد اطلاع رسانی امنیتی عراق اعلام کرد که جنگنده‌های F-16 عراق پس از عملیات اطلاعاتی دقیق و با هماهنگی و دستور فرماندهی عملیات مشترک حملات هوایی، این حملات به مخفیگاه‌های داعش در ولایت دیالی در شرق این کشور انجام دادند. ستاد اطلاع رسانی امنیتی عراق افزود که این جنگنده‌ها مخفیگاه‌های باندهای تروریستی داعش در جبال و حمرین واقع در منطقه عملیات دیالی را هدف قرار دادند و خسارات شدیدی به آنها وارد کردند. تولیت آستان مقدس کاظمین از برگزاری موفق مراسم زیارت امام موسی کاظم علیه السلام در شهر کاظمین عراق خبر داد. تولیت آستان مقدس کاظمین روز چهارشنبه با اشاره به برگزاری موفق مراسم عزاداری شهادت امام موسی کاظم علیه السلام از نیروهای امنیتی و سازمان الهشت الشعبی قدردانی کرد. تولیت برای برگزاری هرچه بهتر مراسم عزاداری وظایف خود را به خوبی انجام داد و از امکانات خود برای پذیرایی میلیون ها زائر استفاده کرد. این تولیت با اشاره به موفقیت آمیز بودن برگزاری زیارت مرقد مطهر امام موسی کاظم علیه السلام از مرجعیت عراق، ریاست دیوان وقف شیعی، اساتید حوزه علمیه، نیروهای امنیتی و ویژه سازمان الهشت الشعبی قدردانی کرد. و رند پول سناتور جمهوری‌خواه ایالت کنتاکی آمریکا به بی‌نتیجه بودن مداخله‌گرایی واشنگتن در سوریه اعتراف کرد. رند پول در جلسه استماع کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا برای بررسی صلاحیت گزینه معاون وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد که مداخله‌گرایی آمریکا در سوریه هیچ نتیجه‌ای نخواهد داشت. سناتور رند پول به حمله اخیر ارتش آمریکا به مواضع در سوریه اشاره کرد و افزود ارتش آمریکا در حال حاضر بدون مجوز کنگره کاروانهای بیشتری از نظامیان آمریکایی را به سوریه برای جنگ میفرستد که هیچ نتیجه ای نخواهد داشت. جنگنده های آمریکایی پنجشنبه 25 فوریه مناطقی در شرق سوریه را بمباردمان کردند. عزیزان شنونده، با پایان بخش خبری این ساعت از رادیو دری میرسیم. بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. وقتتان خوش. خدا نگهدار.
هر جرم که کردم مرا لله بخش، از دادی هوا تسکین را مفروش، ما را به سری خاک رسول الله بخش. باز در جلوه در آنق مسرا مخده کشا، توتی فکرت و ترنم بنما، فکر شرا ذکر خدا در دل و جان، از دل و جان ورد زبانم ده خدا را. او کریمی که بود خالق اشیا، احد فرد توانا صمد قادر یکتا، ز سراتا و سریام همه جازر و فیدا، همه را دیده بینا ملکی واید یکتا، که او من بی ولد است بی بدل است و یقین بی خلل است و عهد است و ازل است. من و توحید خداوند کجا قوت ما را، بعض میگن ناطق قلالش نرسد کس و جلالش، نبرد فیب و سالش متفکر ز جمالش، شب و روز و مه و سالش، که ز قدرت مه و خورشید منور کند و باز با آن آند و گل آرد و از سنه کشد چشم از خارا، مرغ از بیزه برارد پس از آن بال و پرارد، شب ظلمت قمر آرد پسری بی پدر آرد، پدری را پسر آرد، دیگری را دیگر آرد، ز گلی نی شکر آرد، ز بقرن بر سرا، پادشاهیست که بورم نه شریکیست نه مانند، نه کیش است نه پیوند، نه جفت است نه فرزند، کریم است که درمان درونی همه را و شفا بخش، به هر غم زده یار است و دل آی فگار است.
خب عزیزان خوبی شنونده، همونطوری که قبلا هم عرض کردم خدمتتون، رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای امروز پنجشنبه 21 ماه حوت مصادف با 27 رجب 1442 و مناسبت عید مبعث از طریق رسانه ها به صورت زنده سخنرانی خواهد داشت. این سخنرانی قرار است حوال و هوش ساعت 10:30 به وقت ایران، 11:30 به وقت افغانستان به صورت زنده از شبکه های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران از جمله رادیو دری پخش شود. پس ما هم منتظر هستیم با محض شروع شدن صحبت های مقام معظم رهبری، برنامه های عادی زنده رادیو دری و تولیدی رادیو دری را قطع خواهیم کرد و با سخنان حکیمانه مقام معظم رهبری گوش فرا خواهیم داد. فعلا با ما باشید.
به خدا روز جزا جرم و خطا را قصه کوتا کی از آنجا شد و بالاتر و بالا شد بر فوق سریا شد بر گنبز خود را شد نزدیک به یکتا شد از بر دل ما شد دریان مقامی که نبیند کسی غیر محمد و هر پایلی آن قصر نظر کند طلب کند نقارا پس خواست نبیی که نهلین ز اجلین برون نارد و پس دره و سید کونین که نام الهی بنبی شد که آن سید والی ما کن پای تو خالی ایا سید کونین در آفا و نهلین که از گرده تگ نهلین تو ما شمد شرف منجل با رفعت ما را پس نبی زود به فرموده معبود جان پای به نهلین در آورد بشد داخل برینی عدمی محترمی داور بیمثل که ندیده است نبیند کسی غیر محمد روش قایده آل وفا را لا مکان دید مکان دید
عید مبعث روزی است که حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم در سن 40 سالگی در غار حرا توسط جبرئیل و از سوی خداوند متعال به پیامبری برگزیده شدند. ایشان با عنوان آخرین سفیر از پیامبران بزرگ الهی در 27 رجب از سال 40 عام الفیل به پیامبری برگزیده شدند تا جامعه جاهلی که غرق در جهالت و بی اخلاقی بود را به سمت اخلاق مداری، کرامت انسانی و عزت نفس دعوت نماید.
گناهکاران باشه شما دارم پیش عزتی ذاتت دست بر دعا دارم تا گناه ایشان را از کرم ببخشایی حق بیان چنین فرمود جمله جرم جمله بخشیدم رحمتم بود به حد سوی شفقتت دیدم را به جرم ایشان را خاطری تو بخشیدم سلس جمله دیگر را وعد آی غفرانیم که الهی بقی جاه و جلال خود و قدر من و اجاز رسولان که امین امت فرمسیتم را ز سفیر و ز سیاه و ز شقی و عربی و عجمی آزاد بگردان جمعی سغرا و کبرا را بعد از آن حضرت عزت ز سر لطف و عنایت و نبی مجده رحمت برسانید محمد شد و خوشحال سر از سجده برآورد نظر کرد چنین لطف خدا را ایا شقان عارض زیبای مصطفی دلدادگان قامت بالای مصطفی داری دوش و گوش که دارم حکایتی از خرقه شریف محمد روایتی نام ستوده شیع لولاک میبرم در عالم نیاز بر افلاک میبرم آن سیدی که عالم و آدم تو ویل بست حق میکند بر روز جزا هرچی میل است محبوب بی مثال خداوند بی نشان معشوق بی نظیر شهن شای لامکان سردار کائنات سر و سروری امم سرچشمه حیات دل و دلبری امم روزی برای نور دو چشمان خیش گفت از لعل یا آبدار
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين. تبريك عرض میکنم عيد سعيد و بزرگ مبعث را به همه ملت ایران، به همه امت اسلامی و به همه آزادگان عالم. عید مبعث عید همه عدالت خواهان جهان است و عید هشدار به امت اسلامی است. یه جمله مطلبی راجع به بعثت عرض میکنم امروز، یه جمله کوتاهی هم راجع به مسائل انقلاب عرض خواهم کرد. در مبعث، در یه چنین روزی، قلب مقدس پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم مخزن گرانبهاترین امانت الهی شد، یعنی وحی الهی، و سنگین‌ترین مسئولیت عالم وجود بر دوش‌های پرتوان اون بزرگوار نهاده شد که مسئولیت هدایت بشر تا آخر عالم است. البته این بعثت هدیه بزرگی هم بود به همه بشریت. بعثت به معنای برانگیختگی است، یعنی برانگیختگی انسان برگزیده پروردگار که رسول، رسول الهی است، و این برانگیختگی همراه می شود با اتصال او به منبع لایزال علم و قدرت الهی، که این حادث شدن پدیده عظیم رسالت و پیامبری است. بعد در مرحله بعد این برانگیختگی شخص پیغمبر به برانگیختگی مجموعه های بشری منتهی خواهد شد، یعنی پیغمبر اکرم و رسول الهی در هر دوره‌ای، در هر یک از پیامبران بزرگ الهی، بعد که مبعوث می شود و برانگیخته می شود، مجموعه های انسانی رو او برانگیخته می کنه و او به راه می اندازه و حرکت می ده به سمت راهی نو به نیکبختی بشر، راهی رو در مقابل پای انسان قرار میده. معنای بعثت اینه. همه پیامبران در بعثتشون اهدافی وجود داشته است، اهداف الهی، که طبعا هدف خود پیغمبر هم به تبع تبعیت از پروردگار هدف او هم خواهد بود. پس بعثت‌ها هدف‌های بزرگی دارند که در رأس همه این هدف‌ها عبارت است از توحید. توحید هدف بزرگ بعثت است. ولقد بعثنا فی کل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. توحید خالص، توحید محض، که این در سوره نحل است، این آیه شریفه. در سوره اعراف و همچنین در سوره هود از زبان چندین پیغمبر بزرگ مثل نوح، مثل هود، مثل صالح و دیگران اینجور گفته می شود که یا قوم اعبدوا الله ما لکم من اله غیره. این توحید اولین هدف بعثت پیامبرانه. توحید هم البته می دانید فقط به معنای این نیست که انسان در ذهن خود عقیده پیدا کنه که خدا یکیست و دوتا نیست. خب بله، اینم هست، لکن توحید به یک معنای مهمیست که این حاک به معنای حاکمیت الهیست. توحید به معنای حاکمیت مطلق پروردگار بر عالم تشریع و عالم تکوین، هر دو این معنای توحیده، که بایستی امر الهی نافذ دانسته بشه هم در عالم تکوین، همه حوادث وجود، لا حول ولا قوة الا بالله، و هم در عالم تشریع، همه این حوادث، همه حالات ناشی از قدرت واحد پروردگار است. خب این هدف اصلی است. هدف‌های دیگه هم وجود دارد. تزکیه بشر، یعنی پالایش روحی انسان، انسان‌ها از آلودگی‌ها و از پیرایه‌های پست کننده و انحطاط آور. تعلیم انسان ها، مقام علمی انسان ها رو بالا بردن، استقرار عدالت، جامعه بشری با عدالت اداره بشود، اینا جزو اهداف مهمه بعثت به عصد پیغمبرانه که یقوم الناس بالقسط، حیات طیبه، ایجاد حیات، لنحیینکم حیاتا طیبه. این حیات طیبه یعنی چه؟ حیات طیبه معنای رشد و شکوفایی عقل بشر و علم بشر از سوی و آرامش روحی بشر، آسایش مادی بشر، امنیت محیط زندگی بشر و رفاه بشر و شادکامی بشر و بالاتر از همه اینها تکامل معنوی و عروج روحی انسان. حیات طیبه یعنی اینها. اینا اهداف بعثت پیامبرانه. البته در اینجا مورد بحث غالبا پیامبران بزرگ الهی هستند. پیامبران دیگری هم بودند که به معنای مبلغ این حقایق گسیل می شدند به نقاط مختلف عالم. خب این هدف ها ملاحظه می کنید، هدف های بسیار بزرگی است. این هدف ها چجور به دست میاد؟ هدف های دشواری است این هدف ها. این طبعا اولا احتیاج دارد به یک برنامه ریزی گسترده برای مناسبات اجتماعی. یعنی اگر چنانچه نبی اسلام، نبی حق، فرستاده الهی در هر دوره‌ای بخواهد این اهداف رو تحقق ببخشه، ناچار باید به تناسب این اهداف مناسبات اجتماعی ایجاد بکنه. این یک هدف. مطلب دوم هم قدرت سیاسی است. یعنی این مناسبات اجتماعی رو یک انسان منزوی نصیحت کننده فقط که مردم رو نصیحت میکنه که نمیتونه به وجود بیاره. قدرت لازمه، قدرت سیاسی لازمه. بنابراین بعثت‌ها همراه هستند هم با یک قدرت سیاسی بزرگ و هم با یک برنامه ریزی وسیع برای تحقق این اهداف. خب در این نظام پس یک نظام سیاسی به وجود میاد با آمدن پیغمبر. یعنی هدف اینه که یک نظام سیاسی به وجود بیاد. حالا اینکه کدام پیغمبر توفیق پیدا کرد این کار رو بکنه و کدام توفیق پیدا نکرد بحث دیگری است، لکن هدف این است که یک نظام سیاسی به وجود بیاید که بتواند این اهداف رو با تشکیل برنامه ها و مناسبات اجتماعی و مناسبات گوناگون بشری این اهداف رو تحقق ببخشد. در این نظام سیاسی آیین حکمرانی از کتاب خدا گرفته میشه، از اون چیزی که خدای متعال بر پیغمبر نازل میکنه که میفرماید فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بین الناس فی مختلف و فیه. لیحکمه یعنی لیحکمه کتاب، اون کتاب حکم کند بین مردم که اون چرا که باید انجام بدن، حاکم اوست در همه تنظیم های اجتماعی. این در سوره بقره است. در سوره آل عمران ولیحکم اهل الانجیل بما انزل الله فیه. انجیل حاکم است، یعنی دستور و حکمرانی از انجیل گرفته میشه برای اهل انجیل. و همچنین در پیغمبران دیگر، در عرض کنم که آیات و من لم یحکم به ما انزل الله با اولاک هم الکافرون و اولاک هم الظالمون و اولاک هم الفاسقون که در آیات قرآن هست، در همه اینها اون چیزی که منبع و منشأ حکمرانی است و دستور حکمرانی و برنامه های حکمرانی از او گرفته می شود، این عبارت است از کتاب الهی که به وسیله پیغمبر نازل شده است. این اصول و اساس در اوز همه برنامه‌های بشری در چارچوب این اصول بایستی گذاشته بشه. خب این دستور و حکمرانی است، لکن این دستور و حکمرانی رو کی عمل بکنه؟ بدون وجود یک مدیریت، یک فرماندهی که این دستور عملیاتی نخواهد شد. پس یک مدیریتی لازمه. این مدیریت و این راهبری اساسی مربوط به خود شخص پیغمبر است. یعنی پیغمبر اکرم همه پیغمبران را، نبی مکرم اسلام و قبل از او پیامبران دیگر، اینها مدیران و فرماندهانی هستند که بایستی حکمرانی دینی و الهی در جامعه که محصول بعثت پیغمبران است و با کتاب الهی ارائه می شود، اینها موظفند که این رو اجرا کنند و این رو تحقق ببخشند. البته این فرماندهی، این راهبری و فرماندهی یک جور نیست. در بعضی از موارد خود پیغمبر، شخص شخیص پیغمبر متکفل و متعهد این فرماندهی است، مثل حضرت داوود، حضرت سلیمان، پیغمبر معظم اسلام. اینا خودشون در رأس حکومت قرار گرفتن و اجرای امور رو خودشون متکفل شدن. گاهی اینجوری است، گاهی هم در مواردی پیغمبر حاکمی رو معین میکند به امر الهی، مثل اون عذرم که پیغمبری که در قرآن در سوره بقره است، این هم که از قالوا لنبی اللهم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل الله، که مردم که زیر فشار بودن، مشکلات داشتن، به پیغمبر مراجعه کردن که او براشون یک حکمرانی رو انتخاب بکنه و او هم حکمران رو انتخاب کرد. قال ان الله بعث لكم طالوت ملکا، طالوت شد فرمانده. بنابراین پیغمبر راهبر است و فرمانده اصلی است، گرداننده اصلی است، لکن اجرای کار به دست یک کسی دیگری است غیر از اون پیغمبر، که در این مثال طالوت و امثال اون هم قطعا در تاریخ نبوت ها کم نیست، زیاد هست. یک وقت دیگر هم اینجور است که نه، پیغمبر کسی را معین نمی کنه، لکن خود او دارای موقعیتی است در دستگاه حکومت که امر او نافذه، مثل حضرت یوسف، که حضرت یوسف هم در دستگاه اون حکومت، که اون حکومت هم به تدریج گرایش به دین حضرت یوسف پیدا کرد، در اون حکومت امرش نافذ بود و کارها رو انجام میداد در حالی که حاکم مطلق هم نبود. این هم این. بنابراین این وضع بعثت به طور خلاصه اینجوری. پس بعثت به معنای برانگیختگی پیغمبر است. این برانگیختگی با ارسال کتاب الهی و دستور حکمرانی الهی به پیغمبر نازل می شود و با این همراهه، و این مفاد این حکمرانی رو پیغمبر خدا، رسول الهی، اون رو اعمال میکنه و اجرا میکنه و راهبری میکنه به شکلهای مختلفی که عرض کردیم. شاید شکلهای دیگری هم وجود داشته باشه که ما در قرآن از او البته اثری ندیدیم، اما ممکنه وجود داشته باشه، ما همه حوادث تاریخ رو که مطلع نیستیم. خب بنابراین دین با این نگاه گسترده چیه؟ دین با این نگاه وقتی که نگاه میکنیم عبارت است از مدیر مجموعه زندگی انسانی، یعنی برنامه جامع، نه برنامه شخصی و برنامه های صرفا عبادی و فردی انسان، که بعضی خیال میکنن دین متکفل برنامه‌های فردی است، مسائل گوناگون اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و غیره از حوزه دین خارجه. نه، این نگاه نشان میده که دین جامعه است، جامعیت داره. و طبعا این دین با این نگاه مورد دشمنی هم قرار میگیره. در همه زمان‌ها اشرار عالم با یک چنین دینی مخالفت کردن. حالا یا به این صورت که سعی کنن فرو بکاهند این منطقه عظیم و قلمرو عظیم رو به مسائل شخصی، یا به این صورت، یا اینکه علنا در مقابل دین بایستن که فرمود به کدالی که جعلنا لکل نبیین عدوا من المجرمین، که این سوره فرقان است، هر پیغمبری دشمنانی از مجرمین، گناهکاران، اشرار عالم داشته. در سوره انعام هم به کدالی که جعلنا لکل نبیین عدوا شیاطین الانس والجن یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، این هم در سوره انعام. یعنی بنابراین وقتی که بعثت نبی اتفاق میفته و نبی مبعوث میشود و این سازوکار اجرای حکم الهی مطرح میشه، مفسدان و مستکبران و استعمارگران و اخلالگران زندگی بشر طبعا با او مخالفت میکنن، غارتگرا با او مخالفت میکنن، ظلمه با او مخالفت میکنن، چون این ضد ظلم است، ضد غارت ثروت‌های بشری است، ضد تسلط ناحق بر آقاد بشر است. اینهایی که اشرار عالم محسوب میشن طبعا در مقابل پیغمبر میایستن. شما امروز هم مشاهده میکنید در عرض کنم که تبلیغات دشمنان از چیزی به نام اسلام سیاسی نام آورده میشه. اسلام سیاسی همینیست که در نظام اسلامی ایران تحقق پیدا کرده، یعنی همین چیزی که حالا بعد اشاره هم خواهم کرد به حرکت عظیمی که امام بزرگوار ما انجام دادن و دنبال آماج حملات اونها اسلام سیاسی است. اسلام سیاسی یعنی همین اسلامی که توانسته با تشکیل حکومت دستگاه‌های گوناگون، نظام‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، نظامی، غیره به وجود بیاره و یک هویت دینی و اسلامی رو برای یک ملت ایجاد بکنه. این اون چیزی است که در مورد دین. بنابراین تعریف قرآن از دین یه چنین چیزی است. این رو نمی‌شود فروکاست به کارهای کوچک، به یک اعمال عبادی صرف و محض. این حالا در مورد بعثت. بنابراین بعثت یک حرکت عظیمی است که برنامه جامع و نجات بخش بشر رو در اختیار انسان‌ها می‌گذاره و اونها رو آماده می‌کنه برای یک حرکت بزرگ. البته اینجور نیست که برانگیختگی پیغمبر و راهبری او مردم رو از تحرک در این میدان برکنار کنه. اینجور نیست. همونطور که عرض کردیم برانگیختگی پیغمبر به برانگیختگی انسانها منتهی میشه و جامعه رو برانگیخته میکنه، انسان‌ها حرکت می‌کنند. لذاست که امیرالمومنین علیه السلام در اون خطبه معروف و طرفیهم رسوله لیستعدوهم میثاق فطرته و یذکروهم منسی نعمته و یثیروا لهم دفائن العقول، دفینه‌های دانش و خرد رو در وجود انسان زنده میکنن، به حرکت در میارن، فطرت خفته اونها رو بیدار میکنن و اونها رو به حرکت در میارن. و پیغمبر اسلام باز در یک خطبه دیگر نهج البلاغه درباره پیغمبر میفرماید که طبیب دوار به طبه قد احکم مراهمه و احما مباسمه، هم مرهم داره هم سابق محل زخم‌ها رو وقتی که با مرهم خوب نمی‌شد یک میله داغی رو روی زخم می‌گذاشتن و زخم به این وسیله خوب می‌شد. اینو بهش میگن در لغت عرب به این میله یه داغ میکرد طبیب و میگذاشت روی زخم، بهش میگن میسم با سین، یا موسم یا میسم با سین. این رو میفرماید که قد احکم مراهمه، پیغمبر اسلام هم مرهمه ها رو آماده کرد، فراهم کرد، و احما مواسمه، هم اون تیر میله های لازم رو فراهم کرد که یزه و حیث و یحتاج و حیث و شا، اونجا اون روها رو هر جا لازم هست، هر جا مفید هست مرهم، هر جا لازم هست اون. این حدودی که میبینید در اسلام هست، حدود و مجازات ها و اینا، این همون میله های